دکتر خیلی خوشحالم که دعوت ما رو تو اکنون قبول کردید و امیدوارم ادامه داشته باشه بعد از مولوی، حافظ، سعدی، فردوسی و شاهنامه. بفرمایید.
خیلی باعث خوشبختی من.
این خوشبختی ماست. واقعا از ته دلم میگم که خوشحالم. بفرمایید، خواهش میکنم.
ممنونم.
بفرمایید. به به، چاییامون هم گذاشتن، آماده است. بفرمایید. من با اجازتون یه معرفی کوتاه و سریع انجام بدم، بعد در خدمتتون هستیم. خدمت آقای دکتر امیرحسین ماهوزی هستیم، پزشک، پژوهشگر ادبیات فارسی، دکتر در ادبیات فارسی و استادیار دانشگاه. برای من واقعا جای خوشحالی و افتخار آقای دکتر که شما دعوت اکنون رو قبول کردین. خیلی خیلی خوشحالم. آقای دکتر ماهوزی اول پزشکی خوندن ولی بعد دیدن که علاقه شون به ادبیاته و رفتن پی‌اچ‌دی ادبیات فارسی رو گرفتن. قراره که در یک سلسله نشست آقای دکتر برای ما از مولوی بزرگ و مثنوی بگن. امیدوارم برنامه اکنون ادامه داشته باشه و بعداً بریم سراغ سعدی، حافظ، شاهنامه بزرگ، دیوان شمس و بقیه شعرا. واقعاً خوشحالم، واقعاً مفتخرم که تشریف آوردیم به برنامه ما.
خیلی باعث خیلی خوشبختی من. منم به شما و بینندگان عزیز سلام عرض میکنم خدمتشون و امیدوارم که دوره خیلی خوبی در خدمتتون باشیم و برای منم بسیار هیجان انگیزه و خیلی خوشحالم که درباره عزیزانی سخن میگیم که زندگی ما به یه نحوی مدیونشون بودن.
اینو توضیح بدین آقای دکتر، شما که پزشکی خوندین چرا رفتین سراغ ادبیات و اینکه گفتین زندگیتون رو مدیون آدمایی مثل مولوی هستید، از چه نظر مدیونه چنین آدمی هستید؟
خب ببین، من از حدود 16 سالگی بود که آشنا شدم با دیوان شمس و یه گونه ای در واقع گرفتار شدم و بعد از اون واقعا نمیتونستم رها کنم دیوان شمس رو. یادم میاد اون موقعی که کنکور بود، من زیر تمام این کتابای تست کنکور داشتم دیوان شمس میخوندم و حقیقت داستان این بود که هیچ وقت فکر نمیکردم بودم برای ادبیات باید بره دانشگاه. ادبیات فکر میکردم چیزی بود که زندگی من بود و هیچ لحظه‌ای نمیتونستم ازش جدا بشم. برای همین فکر میکردم پزشکی اون چیزی هست که تو دانشگاه باید یاد بگیرم و جون آدم ها رو نجات بدم و حقیقت داستانم اینه که هنوز افتخارم اینه که پزشک هستم. منتها میدونی نجات جون آدم ها به نظرم ابعاد مختلفی داشت و من فکر کردم که دوست دارم زندگیمو روی چیزی بذارم که یه بخش عمیق‌تری از جان‌های آدم‌ها رو نجات میده و لااقل تخصص من و شخصیت من با اون سازگارتر بود و به همین دلیل بعد از پزشکی اومدم ادبیات و خیلی خوشحالم که پزشکی رو خوندم و فکر می‌کنم که روی دیدم نسبت به ادبیاتم بسیار تأثیر داشت، به ویژه که من خب عاشق روانشناسی و روانپزشکی بودم و تزم هم در همون زمینه گرفتم و یه ارتباط بسیار نزدیکی میان روانشناسی و ادبیات میبینم
و هم در واقع به نجات جان انسانها جسمی دوره‌ای و بعد رفتین سراغ روح و روان.
آره، امیدوارم که تونسته باشم این کارو.
من نمیدونی من چقدر خوشحالم که قراره درباره مولوی صحبت کنیم. مولوی کی بود؟ دوره و زمانش چجوری بود؟ اهمیت مولوی چیه؟ من و ما سر و پا گوشیم و دیگه هر جوری خودتون میدونین بفرمایید.
خب راستش ببین بذار از اولین آشناییم با مولانا بگم. حقیقت داستان اینه که یه کتابی مثل همین مثنوی که الان رو میز هست من اومدم خونه و یه کتابی بود به نام خط سوم
مال دکتر صاحب زمانی.
دقیقاً. و اگه یادت باشه اون چاپای قبلیش روی جلد حک شده بود که با آن خطات سگونه خط نوشتی، یکی را او خواندی لا غیر، یکی را هم او خواندی هم غیر او، یکی را نه او خواندی نه غیر او. و ما فکر میکردیم که و آن خط سوم منم و من وقتی بابا اومدن گفتم این کیه؟ من میترسم از این آدم و خیلی با شکوه سخن میگه و بابام شمس تبریزی رو معرفی کردم.
پدرم استاد ادبیات فارسی.
بله بله. و بعد خب من با مقالات شمس آشنا شدم، در واقع تصحیح استاد محمد علی موحد، و بعدن فهمیدم که خب شمس میگه و آن خطات منم، و بازم ماجرا غریب تر میشد. بعدن که با شعر مولانا و دیوان شمس آشنا شدم، چیزی که برام خیلی جذاب بود اینه که ندیده بودم کسی اینقدر روانشناسی انسان و عریان بیاد مقابلش قرار بده. در واقع بسیاری از پرسش هایی که من تو اون سنای جوانی و نوجوانی داشتم فکر میکردم پاسخش اونجاست. یه اعتماد به نفس خیره کننده بهم میداد و اینکه فکر میکردم که انسان میتونه یه همچین جایگاه والایی داشته باشه، اینقدر خوشحال باشه. ببین توی یه دوره این شادی رو ما میبینیم، این قله شادی رو میبینیم که یکی از آشوبناکترین دورانهایه که ایران داره تجربه میکنه.
مغول حمله کرد.
دقیقاً مغول حمله میکنه و داشتم فکر میکردم که واقعاً عجب کیمیاییه اگر آدم بهش دسترسی پیدا کنه، که به قول خود مولانا میگه شادی ز میان غم برانگیز، در عالم بی وفا وفا کن. چجوری میشه شادی رو از میان غم برانگیخت؟ و خب مولانا اینو به گونه های مختلفی گفته. ببین یکی از اونایی که برای من درس خیلی بزرگی تو زندگی بود این بیت بود که تو مگو همه به جنگ اندوز صلح من چاید، تو یکی نی هزاری، تو چراغ خود برافروز. وقتی داشتم فکر میکردم که آره هر آدمی تو این وانفسا اگر یک شمع روشن کنه، این شمع در میگیره و دورش جمع میشن. و خب به نظرم میدونه آدمی که آدم فکر میکنه روی آسمانها داره پرواز میکنه و پاش روی زمین نیست، میتونستم ببینم که چقدر میتونه مؤثر روی دنیای امروز ما تأثیر بذاره. و خب وقتی خوب نگاه کردم دیدم این عشق رو داره پخش میکنه و اون چیزی بود که دنیای اون روز بهش احتیاج داشت. نکته جالبتر این بود که خودش به عمیق‌ترین شکلی این عشق رو تجربه کرده بود. میدونی به گواهی آثار مولانا و تقریبا تمام کسانی که روی عرفان ایرانی کار کردن، وجداساترین دیوان شعر فارسی دیوان شمسه. هیچ کس عشق رو اینقدر شورانگیز تجربه نکرده. شاید دلیل یه همچین تجربه‌ای ملاقات مولانا، ملاقات خیلی عجیب و غریب مولانا با یه شخصیتی مثل شمس تبریزی.
لطفا یه ذره از قبل‌تر شروع می‌کنی که حال و هوای دوره مولانا چه جوری بود؟ مولانا خودش چه جور آدمی بود و برخورد شمس و مولانا چه تأثیری در زندگی مولانا داشت؟
آره واقعا میدونیم، فکر کردم که این یه ستونیه که حالا باید بریم قبلش، و خیلی سوال خوبیه، بریم قبلش و بعدش ببینیم چه اتفاقی بعد از این میفته. میدونی توی زندگی یه لحظه هایی هست که ارزش کل زندگی رو داره و مولانا شانسی که داشتیم بود که این لحظه رو تجربه کرده بود. و میدونیم یه پرسش مهم دیگه این بود که مولانا کی بود و این شمس چرا تونست یه همچین دگرگونی درش ایجاد کنه و چه دگرگونی رخ داد. برای این برمیگردیم به سال 604، سالی که مولانا به دنیا میاد، اوائل قرن هفتمه، و میدونیم پدر مولانا بهاولد سلطان العلماء، شاید کمتر کسی میدونه که این نه تنها یه واعظ بزرگه که یه عارف بزرگ هست. یه کتابی داره به نام معارف و یه تجربه های شهودی تو این کتاب میبینی که باور نکردنیه، یعنی او مرتب داره نظاره میکنه اون روی انگار عالم قدس و انگار خود حقیقت کائنات و مرتب ازش میشنوی که الله را دیدم و به شکل عجیب و غریبی میبینه و از این نظر کتاب بهاولت پدر مولانا نشون میده که او یه آشنایی جدی با عرفان داره، تجربه های عرفانی عمیق داره. اینو از این نظر میگم که مولانا در یه خانواده بزرگ میشه که آشناست با عرفان. وقتی که اینا دارن مهاجرت میکنن، حالا یا خبر حمله مغول رو شنیدن یا به دلایلی که بالاخره ماجراهای مربوط به فخر رازی هست که اختلافاتی میانه مشرب اونا و فخر رازی وجود داره و خب اون استاد خوارزمشاه بوده، به واسطه این درگیری ها شاید مهاجرت میکنن از بلخ. و میدونی اصلا تولد مولانا در بلخ در خراسان که میدونی که بخش عظیمی از ایران زمین رو در بر میگرفته و مولانا بنابراین وارث عرفان خراسانه، او ادامه بایزید ابوالحسن خرقانی، ادامه سنایی عطار، ادامه ابو سعید ابوالخیر، بنابراین
عجب بزرگانی.
این بزرگانه میدونی، این ستونای عرفان مولانا باهاشون آشناست. وقتی در طول مهاجرت از نیشابور گذر میکنن عطار رو میبینن و عطار که در واقع بر اون باوره که دیری نمیگذره که مولانا در شوریدگان جهان شرر به پا میکنه، اسرارنامه‌ش رو به مولانا میده. مولانا آدمیه که آشناست، سوای این که آیا مثلا پدرش از کبروی بوده یا نه، ولی ما میدونیم که این در جریان عرفان ایران قرار داشته. ببین در اون زمان اگه بخوایم یه گونه ای عرفان ایران رو جغرافیایی طبقه بندی بکنیم، یه بخش جدیش همون عرفان خراسان بود که گفتم، یه بخشی در جنوب ایران و جنوب غربی ایران عرفان عراقه، از مرکز میاد و میره به جنوب و اون ناحیه آدم های بزرگی مثل رابعه داریم، مثل حسن بصری داریم، حلاج از اون عرصه بیرون میاد. یه ناحیه دیگه هم هست که یه عرفان عجیب و غریب و بسیار پیچیده ای داره و اون ناحیه جبال شمال شرقی ایران و اون ناحیه کوههای زاگرس که مثلا یه آدم هایی مثل سهروردی، عین‌القضات و خود شمس تبریزی از اونجا سر بر می کرد.
من یه چیز خدمتتون بگم، به تازگی فهمیدم که چقدر رفتار ما، سلوک ما، طبایع ما به تاریخی که توش زندگی می کنیم وابسته است. بعد از اون فهمیدم که حتی خود تاریخ، سیر تاریخی، سیر وقایع به جغرافی ربط داره و الان میفهمم که حتی عرفان تحت تاثیر جغرافی بوده.
خیلی مهمه. یاد دکتر اسلامی ندوشن میفتم که به ما میگفتن که مردم کویر نه چیزی روی زمین بیرون نمیاد، مرتب به آسمان چشم دوختن و همین یه نگاه معنوی بهشون میده، یه نگاه عرفانی. و اینو مقایسه میکردن با جایی که بارندگی زیاده، به ویژه در غرب که نگاه ها به پایینه و اینکه چی در میاد چی بیرون میاد، نگاه ها جزئی تر میشه و مادی تر میشه. نگاه های مثلا خراسان میبینی که خیلی چیز هست، خیلی کلیه و یه رگه عرفانی پیدا میکنه. آدم کویر که میره اینکار دو روزه بزرگ میشه، یعنی چینای صورتش تغییر میکنه و یه عرصه گسترده ای که تو هیچی روبروت نیست، هیچ درختی که جلوی دیدتو بگیره، تا بی نهایت رو نگاه میکنی. به جهت نبوده فکر میکردن که مثلا عشق مثل یه بیابانه یا گاهی اوقات مثل یه دریاست و بیشتر این شکلی تصویرش
بیکرانه.
بیکران است. حالا چیزی که به موضوع ما هم خیلی میخوره این هست که ببین گاهی اوقات این دوتا به هم برخورد میکنن و جرقه میزنن. مثلا عین‌القضات شاگرد احمد غزالیه که در خراسان یه عارف برجسته است و یه کتاب مهم درباره عشق داره به نام سوانح العشاق. و عین‌القضات خب در تمهیدات سخت تحت تاثیر احمد غزالیه و ببین هر جا این دوتا به هم برخورد میکنن شعله جدی میزنه. مولانا هم از این بر از خراسان این بار با شمس تبریزی برخورد میکنه. شمس به مولانا گفته بود که به مولانا میگفت که تو باید با من بیای تبریز و من اونجا به دریاهایی رو نشون بدم که منو مثل خس بیرون انداختن. و خب خیلی جالبه، میدونیم که شمس تبریزی آدم خیلی متواضعی نیست و وقتی این حرف رو داره میزنه نشون میده که چه دریاهایی در تبریز اون زمان بودن. و مولانا این بار با یکی از بزرگترین این دریاها برخورد میکنه. خود مولانا میگه شمس الحق تبریزی از بس که درآمیزی تبریز خراسان شد تا باد چنین بادا. و میبینید چقدر جالبه که اتصال دو آدم با هم مکانهاشون هم با هم دیگه کی میکنه. و سال 642 که اون شیره وارد بیشه اندیشه های مولانا میشه،
یعنی مولانا 38 سالشون بوده
و مولانا حدود 38
که اولین مواجهشون با شمس با اون خورشید عالمتاب اتفاق میفته. بعد از این مواجهه چی میشه؟
آره ببین واقعا نمیدونم میشه گفتش که چه اتفاقی واقعا میفته و همیشه عشق غیر قابل توصیف بوده. میدونی آدم نمیدونه که چه اتفاقی میفته وقتی که عاشق میشه، عاشق چه ویژگی هایی میشه. حتی میدونی به یک باره اتفاق میفته و آدم نگاه میکنه میبینه عاشق شده. ولی سورئالیست ها فکر میکنن که ما عاشق کسی میشیم که به ناخودآگاهمون نزدیکتره، کسی که یه آینه ای میشه برای اینکه ما درونمون رو ببینیم. من درباره مولانا خیلی این فکر رو میکنم، فکر میکنم که شمس تبریزی به واقع آینه ای بود که مولانا عمیق‌ترین لایه‌های ناآگاهش رو درش میدید. من فکر میکنم میدونی شمس خب آدم تندخویی بود، بسیار اسیانگر، هنجار شکن به تمام معنای کلمه. شمس آدم ضد عرفی، روی زمین خودش راه میره. من فکر میکنم که و مولانا از اون طرف آدم با وقار مؤدب. با این حال من فکر میکنم به طرز غریبی این اسیان در درون مولانا بوده و شعله میکشیده،
کنترلش میکرده
و کنترلش میکرده. حالا هم خانواده عجیب و غریب، هم یهویی افتاده توی محیطی که نمیتونه از این سر بیرون بیاره و او دنبال بهانه‌ای میگشته برای اینکه این شعله ها بیرون بریزن و
شمس میاد و اون زنجیرها پاره میشه.
آره دقیقاً، شمس میاد و این زنجیرها رو پاره میکنه.
شعری هست که مولوی برای این دیدار سروده باشه؟
ببین خیلی زیاد، میدونی سوال اصلی این هست که شمس با یه انبار کاه روبرو میشه و او یه جرقه ای هست که این انبار کاه رو
مشتعل
میکنه، یا اینکه مثلا یه بمبی میفته تو این انبار کاه. خب من فکر میکنم خیلی دومیه،
بمبیه که
آره، یعنی لااقل تصویری که مولانا از این داره، از گمچین ماجرایی داره اینه. توی شعرهای مختلفی که میبینیم، ببین مثلا یه جایی میگه دی میان عاشقان ساقی و مطرب میر بود، در هم افتادیم. و خیلی جالبه ببین اینقدر سورئالیستی این غزل، میگه در هم افتادیم زیرا روز گیراگیر بود، عقل با تدبیر آمد در میان جوش ما، در چنان آتش چه جای عقل یا تدبیر بود. از اینجا ماجرا، تو فکر کن یه مهمونیه و ساقی و مطرب میرن، عقلم دعوت نداره، بعد میگه آهوی دیدم در آنجا بر مثال اشتها، بر شمار خاک شیران پیش او نخچیر بود.
دیدم آنجا پیر مردی طرفه‌ای روحانی، چشم او چون تشت خون و موی او چون شیر بود. دیدم آن آهو به ناگه جانب آن پیر تاخت، چرخ ها از هم جدا شد گویا تصویر بود. کاسه خورشید و مه از عربده در هم شکست، زان که ساغرهای مستان نیک با توفیر بود. به اتفاق خیلی عجیبه دیگه، آهوی یهویی بر مثال اژدها میاد که به شمار دونه های خاک شیران شکار این آهو هستن، بعد یهویی پیر مردی ظاهر میشه با اون چهره، چشم او چون تشت خون و موی او چون شیر بود، با موهای سفید، و این آهو میتازه به سمت این پیره و دنیا به هم میریزه. چرخ انگار داره از هم جدا میشه، خورشید و ماه دارن عربده میکشن گویا مست کردن، ساغرهای مستان پر از شراب، و مولانا انگار همه جا داره میگرده که چی شده. ببین مولانا داره از همه میپرسه که چی شد و هیچ کی خبر نداره. آخر سر میگه روح قدسی را بپرسیدم از این احوال، گفت این روح قدسی خود جبرائیله، بی خودم من می ندانم، فتنه آن پیر بود. جبرائیل میگه راستش منم نمیدونم، هرچی هست زیر سر این پیر مرد است. و تو وقتی بر میگردی غزل رو نگاه میکنی، میبینی این آهویی که شیران قونیه شکارشن هیچ کس نیست جز خود مولانا، و این پیر مرده با اون چشمان سرخ که مولانا همیشه بهش اشاره میکنه. یه جای دیگه ای میگفتش که بخندد چشم مریخش، مرا گوید نمیترسی، نگارا بوی خون آید اگر مریخ خندان است. میدونید مریخ خب سرخه و خدای جنگه، و مولانا چشم شمس و مثل چشمان مریخ میدونه، و این پیر مرد با موهای سپید و چشمان سرخ که انگار هم مسته و هم خون ریز، این آهو رو در بر میگیره و دنیا عوض میشه بعدش، و به گمانم دنیا عوض میشه، دنیای مولانا که به یقین، و دنیای ما هم فکر کنم بعد از این یه رنگ دیگه، یه نقش دیگه پیدا میکنه. میدونی که آدم هایی وقتی وارد دنیا میشن و میرن، دنیا رو تغییر میدن، یعنی دنیا بعد از اونا یه شکل دیگه است، و بیگمان مولانا یکی از این آدم هاست، و فکر میکنم این اتفاق، این عاشقیه دلیل اصلیه این تغییری هست که در مولانا رخ میده. تقریبا تمام آثار مهم مولانا بعد از این دیداره که آفریده میشه، یعنی دیوان شمس که نزدیک به 36,000 تا 38,000 بیته، و مثنوی که نزدیک به 26,000 بیته، و حتی کتاب نثر مولانا فیه مافی که مجموعه مقالات مولانا هست، همه و همه بعد از این دیدار جادوی اتفاق میفته. و خب چی بود ماجرا؟ میدونی یعنی خیلی مهمه این سوال که چه اتفاقی افتاد، چی شد؟
کسی میدونه اینو؟ کس جایی اشاره‌ای شده؟
ببین خب میدونی همه حدسایی میزنن. ببین اولین ملاقاتشون که خیلی هم معروفه اینه که شمس مثلا گهویی صداش میاد که بایزید بزرگتره یا محمد، و مولانا میگه مثلا محمد ختم پیامبران است، او را با بایزید چه نسبت؟ و شمس البته درباره این صحبت میکنه که پس چرا محمد گفت ما عرفنا که حق معرفتک، و بایزید گفت سبحانی ما اعظم شأنی. نمیدونم این اتفاق، این سوال چقدر تکون دهنده است. بعضی گفتن خیلی سوال معمولی
میشه، معنیش هم بفرمایید.
آره الان ببین، بایزید یکی از جمله های خیلی معروفش که شبیه انالحق حلاجه اینه که میگه سبحانی، یعنی من منزهم، ما اعظم شأنی،
خب یعنی چقدر شأن من بالاست. این یعنی یه مدل ادعای یگانگی کردن دیگه. خب یعنی تو ما سبحان الله میگیم و این داره میگه سبحانی. خب یعنی به جای سبحانک که تو منزهی میگه من منزهم. اینو اتحاد رو میرسونه، اینو یگانگی رو میرسونه، یه شکلی از وحدت رو، همونی که حلاج میگن الحق.
و برای گوش ناآشنا شرک به حساب میاد.
آره دقیقاً. متو ببین حالا جالبی داستان اینه که مولانا با این آشناست، با انالحق آشناست، با سبحانی ما اعظم شأنی یا لیس فی جبتی سوا الله، تو لباس من به جز خدا کسی نیست، یا صوفی آفریده نیست، یعنی چیزایی از این دست رو میشناسه.
میشناسه ولی ندیده به عینه، حس نکرده آقای دکتر.
حالا ببین خیلی بحثه در این باره، چون که من فکر میکنم حدسی که استاد موحد میزنن خیلی درسته، یعنی آدم مقالات هایی که میخونه اینو میفهمه. ببین ظاهر داستان اینه که شمس داره عالم دین و مقابل عالم عرفان میاره. خب یعنی ما عرفنا که حق معرفته، که خدای تو را آنگونه که باید نشناختیم، ولی این میگه من خودم اصلا خودم. و خیلی ها فکر میکنن که مولانا نمیدونست این جنبه عرفانو و واله شد، در حالی که عجیبه، فکر میکنم برعکسه. شمس داره باورهای عرفانی مولانا رو هم به چالش میکشه، آن سوتر انگار داره میبرتش، و این خیلی تاب و شکنانه است توی جهان آن روز. ببین توی جهان آن روز دیگه انالحق حلاج جا افتاده. خب یعنی تو میتونی راحت ادعای خدایی کنی. خب ولی این چالش که آیا واقعا مثلا درباره حلاج شمس میگه اون انش اضافه بود دیگه، وقتی حق هست انه چیه؟ و وقتی میگن بابا خود خداست داره میگه انالحق از درون حلاج، همون جوری که اون درخته ادعای خدایی میکنه با موسی توی قرآن، میگه هیچ وقت خدا با تعجب نمیگه انالحق. خب یعنی خدا که تعجب نمیکنه بگه وای انالحق. این انسانه و انه هنوز حضور داره، مربوط به یه مرحله کمتره. این آدم ببین درباره تمام باورها تردید میکنه و انگار میاد بیرون با یه یقین عجیب و غریبی، و من فکر میکنم که مولانا عاشق این یقینه، میدونه که دیده شمس یه همچون حقیقتیو. اصلا میدونی بهش پیر رازدان، شیخ سردان میگفتن و راز میدونسته، و گاهی آروم آروم این رازها رو با مولانا در میان میذاشته. منتها کماکان فکر میکنم او مولانا رو وارد یه عرصه دیگه هم میکنه، و اون خیلی عملی تره از یه نگاه باور نظری.
رازهایی که خیلی هاشون مولوی هم میاد شروع کنه به گفتن، جلوی خودش رو انگار میگیره.
آره ببین، و توی مثنوی به ویژه این کار رو میکنه. در دیوان شمس خیلی مسته، اصلا خودش میگه سر هزار ساله را مستم و فاش میکنم، خواه ببند دیده را، خواه گشا و خوش ببین. اصلا ببین یه دردی داره، میگه بیش فلک نمی کشد درد مرا و نی زمین، سر هزار ساله را مستم و فاش میکنم، خواه ببند دیده را، خواه گشا و خوش ببین. چه مثنوی بیشتر میپوشونه این سر رو؟ حالا توی مثنوی دربارش مفصل صحبت خواهیم کرد. منتها جالبه که به نظرم شمس مولانا رو به یه عرصه دیگه ای فرا میخونه، که اون عرصه هم با آگاهی از راز یه رابطه مهم داره، و اون موسیقی سماعه. خود مولانا میگه در دست همیشه مصحفم بود، از عشق گرفتم چغانه، اندر دهنی که بود تسبیح، شعر است و دو بیتی و ترانه. آره. و بعد میگه زاهد بودم ترانگویم کردی، سر فتنه بزم و باد جوگم کردی، سجاد نشین با وقاری بودم، بازیچه کودکان کویم کردی. و ببین این که اون سجاده نشین با وقار براش مهمتره یا بازیچه کودکان کوی شدن، توی رباعی دیگه ادامش میگه من ذره بودم ز کوه بیشم کردی، درمانده بودم از همه پیشم کردی، درمان دل خراب و ریشم کردی، سرمستک و دستک زن خیشم کردی. و خب این یه تحول عجیب و غریبیه که با سما برای مولانا اتفاق میافته. میدونیم بعد از اون دیدار یه مدتی اینا خلوت میکنن، 3 ماه 6 ماه 6 هفته دقیق نمیدونیم، ولی میدونیم که یه دوره اینا در کلبه صلاح الدین با همن، صلاح الدین زرکوب. و مولانایی که میاد بیرون اصلا خودش میگفت هل مطربا سبکتر ز درون ببندان در، تو بگو به هر که آید که سر شما ندارد. آدمی که میاد بیرون یه آدمی دیگه است و بیمی سرو شدن فکر میکنه که چی از این باحالتر؟ عشق کتابم که دیگه نمیخواد بخونه. و شمس یه جاهایی کتابایی که مولانا دوست داشت و میگفت دیگه الان وقتش نیست، باید یه جور دیگه نگاه کنی به دنیا. و عشق و عاشقی و موسیقی و ساز و ولی ببین اصلا داستان اینقدر آسون نیست. میدونی فکر میکنم که آدم ها به دنیای ملالاور میگریزن برای اینکه تحمل این خنجرهای عشق ندارن. تو صدای فریادهای مولانا رو بعدن میشنوی که میگه شیر سیاه عشق تو میکند استخوان من، نی تو زمان من بودی پس چه شد این زمان تو. میگه مگه تو تضمین نکرده بودی؟ چی شد پس؟ عشق اینه که شیر سیاه اومده و داره میخورتش و اصلا چیز آسونی نیست. میدونی عشق به همین دلیل فکر میکنم یه رابطه عمیق میان من و منه. میدونی انگار اولین باریه که درونش رو میبینه. و میتونی تصور کنی وقتی که عشق میبرتت به درون و میبینی اون چیزی که از خودت ساختی هیچی نیست. تو اون شعرهایی که گفتی از اولین دیدار بخونم، یکیشون غزل معروف مرده بودم زنده شدمه و اون مصرع عجیبه مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم. ببین حتی نمیگه شاد شدم، مثلا تبدیل به خنده میشه، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. بعد میگه که شمس بهش چی گفته؟ گفت که شیخی و سری پیش رو و راه بری، پیر نیم شیخ نیم امر تو را بنده شدم. گفت که تو شمع شدی قبله هر جمع شدی، شمع نیم جمع نیم دود پراکنده شدم. گفت که با بال و پری من پر و بالت ندم، در هوس بال و پرش بی پر و پرکنده شدم. و میبینی همه چیزش رو از دست میده و این درد بزرگه. میتونی درست مثل این که اون من دروغین آدم بریزه، نقاب آدم کلن بریزه و عشق باشه این کارو میکنه. و مولانا این یه داو، این یه قمار، اینو شنیده بودی که خونکان قمار بازی که بباختان چه بودش، به نماد هیچش الله هوس قمار دیگر. و ببین این یه قمار، این یه داو میره که هر آنچه که هست و ببخشه در راه عشق و این درد داره. مطمئن ببین اون چیزی که به دست میاری اینقدر لذت بخشه که دیگه اون درده درد به حساب نمیاد. میدونی مثلا بیت بعدی تو شیره رو میبینی که بالا سر آهوه، چو شیر پنجه نهد بر شکست آهوی خیش، که ای عزیز شکارم چه خوش بود به خدا. و میبینی تو آهوی رو میبینی که نظارگر شیره هست برای اینکه پنجه هاش پوستش رو بدره. و اتفاق جالبتر میدونی چیه؟ وقتی این پوست دریده میشه با کمال تعجب مولانا میبینه که درونش یه شیر بوده، فقط یه پوسته ی آهوی روش کشیده شده بوده. نی که تو شیر زاده ای در تن آهوی نهان، من ز حجاب آهویی یک ره بگذرانمت. جالبه دیگه، ببین تو میشکنی. یه جایی میگه که خیلی داستان مولاناست که مثل یه صدف میمونه و یه نگاری داره میشکنتش. میگه گفتم به نگار من که از جور مرا مشکن، گفتا به صدف مانی کو در به شکم دارد. تا نشکنم ای شیدا آن در نشود پیدا. و میدونیم وقتی میشکنه چی پیدا میشه؟ یعنی باور نکردنیه. اون مولانا همیشه آدم رو سورپریز میکنه. میگه آن در بت من باشد یا شکل بتم دارد. ببین اون چیزی که توی دل صدفه بوده خود اون نگاره است که داره میشکنتش، و وقتی میشکنتش میبینه که درونش بوده.
چقدر عجیبه واقعا. همون که میگین ترکیبی از سورئالیسم، عرفان، یه عشق. انگار حسم اینه که مثلا یکی از شاهکارهای برخس رو دارم میخونم.
آره و خب ببین یه همچین عشقی عجیبه دیگه، یعنی میدونی متفاوتش میکنه گاهی اوقات این شدت عشق که با یه نوع تجربه والای انسانی که ببین تو هیچ جای دیگه جایگاه انسانو این اندازه بالا نمیبینی. یعنی اون این که فرو میریزی در مقابلش، دستتو میگیره بر میکشه با خودش یگانت میکنه. کی این کارو میکنه؟ وقتی که تو جرأت این فرو ریختن رو داشته باشی. ببین شاید دلیل شادی اینقدر عمیق مولانا همینه. به صدف مانم خندم چو مرا در شکنند، کار خامان بود از فتح و ظفر خندیدن. خب میدونی این آدم وقتی که فرو میریزه میتونه بسازه، یعنی گنج پشت اون ویران است میدونی، و این ویران میشه.
چقدر فکر میکنم قسمت ها و گفتارهای جالبی پیش رو داریم. واقعا خوشحالم، واقعا خوشحالم و مشتاق. من سال دوم دانشگاه که بودم کرمان، استاد ادبیاتمون مرحوم دکتر محمود مدبری ده. بله واقعا خدا رحمتشون کنه، یه روز سر کلاس ما یک شعری از مولانا خوندن و دفعه بعد یادم میاد که 11 نفر از بچه های کلاس اون شعر رو حفظ کرده بودن. اینقدر تأثیر عجیب غریبی گذاشت. شک ندارم که بعد از این برنامه یه عده زیادی جادوی کلام شما باعث میشه که برن سراغ مثنوی و دیوان شمس. شک ندارم و واقعا ازتون ممنونم. همین الان یادم اومد که برخس مولانا رو میشناخته، خونده و تحت تأثیر بوده، بی خود نیست که یادمون میفتم. آقای دکتر واقعا ممنونم، واقعا ممنونم و نمیدونین چقدر منتظر برنامه بعدی هستم.
یک دنیا ممنون. خیلی خیلی متشکر. و من واقعا فکر میکنم که و امیدوارم که دوستان عزیزمون تحت تأثیر جادوی کلام مولانا به سمت این دو شاهکار عظیم برن، و اگه من یه نقش کوچکی درش داشته باشم خیلی خیلی خوشحال میشم.
خیلی متشکرم. از شما هم ممنونم. خداحافظ شما باشه و اکنون ادامه داره.